سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تر بندازیم به این منابعی که داریم. منابعی که خب درباره موضوع پیچیده اختلالات مصرف مواد صحبت میکنن. عمدتا هم از متون تخصصی مثل کاپلان و سادوک هستن. درسته؟
دقیقاً. هدفمون هم اینه که از دل این متنای سنگین یه سری نکات کلیدی و کاربردی رو بکشیم بیرون. یعنی فقط تعریف خوش و خالی نباشه. بفهمیم اصلا اینا چی هستن، چرا پیش میان و خب چطور میشه باهاشون برخورد کرد.
خیلی هم خوب. خب پس بیایید شروع کنیم. اولین سوال اینه که وقتی میگیم اختلالات مرتبط با مواد و اعتیادآور، دقیقا منظور چیه؟ فقط همون مواد غیرقانونیه؟
نه لزوماً. این یه دستبندی خیلی بزرگه توی DSM-5، یعنی راهنمای تشخیصی روانپزشکی. خیلی چیزا رو شامل میشه. ببینید، از الکل و کافئین و تنباکو هست.
کافئینم؟ جالبه.
آره. تا کانابیس که همون حشیش و ماریجوانا است، مواد آفیونی مثل هروئین یا حتی مسکنهای تجویزی، داروهای آرامبخش، خواب‌آور، مواد محرک مثل کوکائین و آمفتامین ها، توهمزاها، مواد استنشاقی، حتی استروئیدهای آنابولیک. پس طیفش واقعا گسترده است.
که اینطور؟ پس انگار مشکل خود ماده به تنهایی نیست، بلکه الگوی مصرف و اثراتشه. منابع به سه تا مفهوم اصلی اشاره کردن: اختلال مصرف مواد، مسمومیت و محرومیت. میشه اینا رو یکم ساده تر توضیح بدین؟
حتما. ببینید، اختلال مصرف مواد یا همون Substance Use Disorder در واقع تشخیص اصلیه. یعنی چی؟ یعنی یه الگوی مشکل ساز توی مصرف که باعث میشه فرد تو زندگی روزمرهش، کارش، روابطش، سلامتیش، خلاصه یه جای کارش بلنگه و مهمتر این که نتونه مصرفش رو کنترل کنه. این اصل داستانه.
و مسمومیت، این همون حالتیه که مثلا عامیانه میگیم طرف اووردوز کرده یا حالش خیلی بده.
اینتاکسیکیشن یه حالت موقتی و خوب برگشت پذیره که معمولا درست بعد مصرف پیش میاد. باعث یه سری تغییرات رفتاری روانی میشه، مثلا سرخوشی بیش از حد، قضاوت مختل، شاید پرخاشگری یا برعکسش کندی زیاد. علائمش هم خیلی به نوع ماده بستگی داره. اووردوز یه جورایی شدیدترین حالت مسمومیته که خب خطرناکه، ولی هر مسمومیتی لزوماً اووردوز نیست.
فهمیدم. و محرومیت یا ویدرال، اون باید نقطه مقابل مسمومیت باشه، درسته؟
دقیقاً. وقتی کسی که مدت زیادی و به مقدار زیادی ماده رو مصرف می‌کرده، یه دفعه مصرفش رو قطع می‌کنه یا خیلی کمش می‌کنه، بدن و روانش واکنش نشون میده. این واکنش همون سندروم محرومیته. علائمش معمولاً برعکس اثرات خود ماده است و می‌تونه خیلی اذیت کننده باشه. از بیقراری و استراب بگیر تا دردای جسمی، تهوع یا حتی تشنج تو موارد خیلی شدید.
تو منابع دیدم که DSM-5 دیگه مثل قبل از اصطلاحات سوء مصرف و وابستگی استفاده نمی‌کنه و بیشتر روی همین اختلال مصرف مواد تمرکز داره. چرا این تغییر لازمه بوده؟
آره، این تغییر مهم می بود چون راستش مرز بین سوء مصرف و وابستگی تو عمل خیلی مشخص نبود و گاهی گیج کننده می شد. DSM-5 اومد این دوتا رو در قالب یه طیف واحد به اسم اختلال مصرف مواد تعریف کرد که میتونه شدت‌های مختلف داشته باشه: خفیف، متوسط، شدید. اینجوری پیوستار مشکل بهتر درک میشه. البته مفاهیم مهمی مثل تحمل.
تحمل یعنی نیاز به مقدار بیشتر ماده.
دقیقاً. نیاز به مقدار بیشتر برای رسیدن به همون اثر یا کم شدن اثر با همون مقدار قبلی. این و محرومیت که قبلا جزو معیارهای اصلی وابستگی بودن، هنوزم به عنوان معیارهای مهم تو تشخیص اختلال مصرف مواد وجود دارن.
و کلمه اعتیاد که خب خیلی استفاده میشه، اون چی؟ همون اختلال مصرف مواد شدید حساب میشه؟
از نظر مفهومی خیلی به هم نزدیکن. اعتیاد معمولاً به اون حالت خیلی شدید اشاره داره. یعنی مصرف دیگه اجباری شده، فرد کنترلش رو کاملاً از دست داده و با اینکه می‌بینه زندگیش داره نابود میشه، بازم ادامه میده. DSM-5 از این کلمه به عنوان یه تشخیص رسمی استفاده نمی‌کنه چون یکم بار معنایی منفی داره و شاید انگامیز باشه. اما در عمل اختلال مصرف مواد شدید همون ویژگی‌هایی رو توصیف می‌کنه که مردم بهش میگن اعتیاد.
خیلی خوب، پس تعاریف تقریباً روشن شد. حالا بریم سراغ تشخیص. پزشکا و روانشناسا چطوری میفهمن یکی واقعاً اختلال مصرف مواد داره؟ گفتید 11 تا معیار هست. باید همشون باشن؟
نه، لزوماً همش. اگه حداقل 2 تا از این 11 معیار توی دوره 12 ماهه وجود داشته باشه، برای تشخیص کافیه. این معیارها رو میشه برای فهم راحت‌تر تو 4 تا دسته کلی قرار داد.
عالیه. دسته اول چیه؟
دسته اول مربوط به کنترل مختل روی مصرفه. یعنی فرد اون کنترلی که فکر میکنه روی مصرفش داره رو در عمل نداره. مثلا بیشتر از اون مقداری که قصد داشته مصرف میکنه یا زمان طولانی تری رو صرفش میکنه. هی تلاش میکنه کم کنه یا بذاره کنار، ولی نمیتونه.
پس تلاش ناموفق هم جزوشه.
آره. یا اینکه زمان خیلی زیادی از روزش صرف پیدا کردن ماده، مصرفش یا حتی رهایی از اثراتش میشه. و یه نکته خیلی مهم دیگه، وله یا همون میل شدید و تقریبا غیر قابل کنترل برای مصرفه.
خب پس اساساً اختیار مصرف از دستش در رفته. دسته دوم چی؟
دسته دوم اختلال اجتماعی هست. یعنی مصرف مواد داره به زندگی اجتماعی و مسئولیت‌های فرد ضربه میزنه. مثلا تو انجام وظایف اصلیش تو کار، تحصیل یا خونه مشکل پیدا میکنه. با اینکه میبینه روابطش مثلا با خانواده یا دوستاش به خاطر مصرفش مشکل دار شده، باز هم ادامه میده. یا فعالیت‌های مهم اجتماعی، شغلی، تفریحی که قبلا براش مهم بوده رو به خاطر مصرف کم میکنه یا کلن میذاره کنار.
این خیلی ملموسه. واقعا اثرش تو زندگی روزمره کاملا مشخص میشه. دسته سوم چیه؟
دسته سوم مصرف پرخطر هست. یعنی فرد با اینکه میدونه خطرناکه بازم مصرف میکنه. 2 تا جنبه اصلی داره. یکی اینکه تو موقعیت‌هایی که از نظر فیزیکی خطرناک مصرف میکنه. مثلا موقع رانندگی یا کار با دستگاه‌های خطرناک که میتونه فاجعه بار باشه.
دقیقاً. و جنبه دوم اینه که با وجود اینکه میدونه یه مشکل جسمی یا روانی داره که مصرف مواد اون مشکل رو ایجاد کرده یا بدترش میکنه، بازم ادامه میده. مثلا کسی که مشکل قلبی داره و محرک مصرف میکنه، یا کسی که افسردگی داره و الکل مصرف میکنه که حالش رو بدتر میکنه. و دسته آخر که گفتید معیارهای فارماکولوژیک هستند.
بله، این شامل همون 2 تا مفهومی میشه که قبلا گفتیم. تحمل و محرومیت. تحمل یعنی بدن دیگه به ماده عادت کرده و برای رسیدن به همون حس قبلی مقدار بیشتری لازمه یا همون مقدار قبلی دیگه اون اثر رو نداره. محرومیت هم یعنی وقتی مصرف کم یا قطع میشه، علائم ناخوشایند جسمی و روانی میان سراغش یا اینکه فرد مجبور دوباره مصرف کنه تا از شر اون علائم خلاص شه. پس شد 4 دسته: کنترل مختل، اختلال اجتماعی، مصرف پرخطر و معیارهای فارماکولوژیک، یعنی تحمل و محرومیت.
و گفتید حداقل 2 معیار از این 11 تا توی سال. شدتش رو چطور مشخص میکنن؟
خیلی سرراسته. با تعداد معیارها. اگه 2 تا 3 معیار باشه میگن خفیف، 4 تا 5 معیار باشه میشه متوسط و اگه 6 معیار رو بیشتر باشه میشه شدید. این سیستم هم برای همه مواد از الکل و کوکائین گرفته تا مواد افیونی به همین شکله.
خب حالا که یکم دستمون اومد این اختلالات چی هستن و چطور تشخیص داده میشن، سوال مهم اینه که اصلا چرا بعضیا دچار این مشکلات میشن؟ یعنی علتها چیه؟ منابع بیشتر رو چی تاکید دارن؟
ببینید، نکته کلیدی که همه منابع روش اتفاق نظر دارن اینه که هیچ علت تک و مشخصی وجود نداره. نمیشه انگشت گذاشت روی یه چیز و گفت فقط همینه. این اختلالات نتیجه یه تعامل خیلی خیلی پیچیده بین عوامل زیستی، روانی و اجتماعی فرهنگی هن. مثل یه پازل که 1000 تا تیکه داره.
بیایید این تکه ها رو یکم باز کنیم. از عوامل زیستی شروع کنیم. مثلا ژنتیک چقدر نقش داره؟ واقعا میشه گفت اعتیاد ارثیه؟
ارثی به اون معنی که بگیم 100% منتقل میشه نه، ولی استعداد ژنتیکی یا همون زمینه ارثی نقش خیلی مهمی داره. مطالعاتی که روی دوقلوها یا بچه‌هایی که به فرزند خوندگی گرفته شدن انجام شده نشون میده که اگه یکی از والدین یا فامیل درجه یک اختلال مصرف مواد داشته باشه، ریسک اینکه فرد هم مبتلا بشه بالاتره. ژن‌ها میتونن روی خیلی چیزا اثر بذارن، مثلا اینکه مغز چطور به مواد جواب میده یا بدن چقدر سریع اون ماده رو تجزیه میکنه.
و نقش خود مغز چیه؟ من شنیدم که مواد روی سیستم پاداش مغز خیلی اثر میذارن.
دقیقا همینطوره. مغز ما یه سیستم پاداش طبیعی داره. کارش اینه که برای کارهای حیاتی که برای بقا لازمه، مثل غذا خوردن یا تولید مثل، با ترشح دوپامین توی سری مناطق خاص مغز مثل VTA و نوکلیوس اکومبنس به ما حس لذت و انگیزه بده. حالا مواد مخدر چی کار میکنن؟ میان این سیستم رو یه جورایی هک میکنن یا به قول معروف هایجک میکنن.
هایجک میکنن یعنی چی؟
یعنی باعث میشن دوپامین خیلی بیشتر و خیلی سریعتر از پاداش‌های طبیعی ترشح بشه. این حس لذت شدید و غیر طبیعی مغز رو شرطی میکنه که هی دنبال تکرار اون تجربه باشه. انگار به مغز میگه این عالی بود، بازم انجامش بده.
و این مصرف مداوم آیا خود ساختار و عملکرد مغز رو هم به مرور تغییر میده؟
بله، و این یه نکته فوق‌العاده مهمه. مصرف مزمن و طولانی مدت باعث تغییرات پایدار یا حداقل نیمه پایدار توی مدارهای مغزی میشه که مربوط به پاداش، استرس و کنترل رفتار مثل تصمیم‌گیری و قضاوت هستن. به این فرایند میگن نورو آداپتاسیون. همین تغییراته که باعث میشه فرد به اثرات لذت بخش ماده تحمل پیدا کنه، اگه مصرف نکنه دچار محرومیت بشه و مهمتر از همه کنترلش روی مصرف کمتر و کمتر بشه. مغز دیگه مثل یه مغز سالم کار نمیکنه.
این واقعا تکان دهنده است. پس فقط یه مسئله لذت جویی ساده نیست. مغز واقعا آسیب میبینه و تغییر میکنه. خب حالا بریم سراغ عوامل روانی. نقش یادگیری و شرطی شدن چیه تو این قضیه؟
نقشش خیلی خیلی پررنگه. از طریق فرایندی به اسم شرطی سازی کلاسیک، چیزای کاملا خونسا توی محیط اطراف ما، مثلا دیدن یه آدم خاص، رفتن به یه جای خاص، حتی شنیدن یه آهنگ یا یه بوی خاص یا حتی یه حالت خلقی مثل استرس یا خستگی، اینا میتونن با مصرف ماده تداعی پیدا کنن و بعد از مدتی به تنهایی باعث ایجاد یه ولع شدید و ناگهانی برای مصرف بشن. این یکی از دلایل اصلی عود بعد از ترکه.
عجب. پس محیط اطراف و حتی حس و حال خودمون میتونن مثل ماشه عمل کنن.
دقیقاً. از طرف دیگه شرطی سازی کنشگر هم هست. یعنی فرد یاد میگیره که برای فرار یا کم کردن احساسات منفی مثل اضطراب، افسردگی، بی‌حوصلگی یا حتی علائم آزاردهنده محرومیت مواد مصرف کنه. چون ماده به طور موقت اون حس بد رو از بین میبره، این رفتار یعنی مصرف تقویت میشه و احتمال تکرارش بالا میره. بهش میگن تقویت منفی.
باورهای خود فرد چی؟ این که چه انتظاری از اثرات ماده داره، اونم تأثیر داره؟
حتماً. اگه کسی فکر کنه که ماده بهش کمک میکنه مثلا تو جمع راحت تر باشه، استرسش کمتر بشه یا عملکردش بهتر بشه، حتی اگه این باور اشتباه باشه، احتمال اینکه مصرف کنه یا مصرفش رو ادامه بده بیشتره. خیلی‌ها متأسفانه از مواد به عنوان یه راه فرار یا یه مکانیزم مقابله ناسالم استفاده می‌کنن تا با مشکلات زندگی، خاطرات تلخ گذشته مثل تروما یا حتی بیماری‌های روانی دیگه‌ای مثل افسردگی و اضطراب کنار بیان.
و در نهایت می‌رسیم به عوامل اجتماعی و محیطی. نقش اونا چیه؟
اینها هم سهم بزرگی دارن. فشار دوستا و همسن و سالها، به خصوص توی دوره نوجوانی و جوانی، اینکه مواد چقدر راحت در دسترس باشه تو محله یا محیط زندگی فرد، نگرش کلی جامعه و فرهنگ نسبت به مصرف بعضی مواد، مثلا تو بعضی فرهنگ‌ها مصرف الکل خیلی عادی تره، فقر، بیکاری، تبعیض‌های اجتماعی و تجربه کردن استرس‌های شدید محیطی یا تروما خصوصاً تو دوران کودکی، همه‌شون میتونن ریسک ابتلا به این اختلالات رو بیشتر کنن.
پس واقعاً یه شبکه خیلی پیچیده از عوامل مختلفه. درک این شبکه برای درمان چقدر اهمیت داره؟
میشه گفت حیاتیه، چون یه درمان مؤثر باید سعی کنه تا جای ممکن همه این جنبه ها رو در نظر بگیره. نمیشه فقط به یک دو عامل چسبید و بقیه رو فراموش کرد.
حالا که علل رو یکم بررسی کردیم، بیاید یه نگاه کلی‌تر بندازیم. منابع خیلی روی چیزی به اسم هم ابتلایی یا کاموربیدیتی تاکید میکنن. این یعنی چی دقیقاً؟
هم ابتلایی یعنی اینکه اختلال مصرف مواد همزمان با یه اختلال روانپزشکی دیگه یا حتی چند تا اختلال دیگه توی یه نفر وجود داشته باشه و این پدیده به شدت شایع، خیلی خیلی شایع.
مثلا چه اختلالاتی بیشتر همراه میشن؟
آمارا متفاوته، ولی خب افسردگی اساسی خیلی شایعه. مثلا گفته میشه حدود 40% کسایی که وابستگی به الکل دارن افسردگی اساسی هم دارن. اختلالات استرابی هم همینطور. اختلال دو قطبی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی، PTSD یا همون استرس پس از سانحه، اینا خیلی وقتا با هم دیده میشن.
این هم ابتلایی چه تأثیری روی روند بیماری و درمان میذاره؟
چند تا پیامد مهم داره. اول اینکه درمان رو خیلی پیچیده تر و سخت‌تر میکنه. خب حالا باید هر دوتا مشکل یا بیشتر رو همزمان مدیریت کرد. کدوم اولویت داره؟ درمان یکی روی اون یکی چه اثری میذاره؟ دوم اینکه معمولاً پیشاگهی بیماری رو بدتر میکنه. یعنی احتمال اینکه فرد کاملا خوب بشه کمتر میشه و خطر اینکه دوباره به مصرف برگرده اوت کنه بالاتره. و یه نکته خیلی تلخ و مهم دیگه، هم ابتلایی مخصوصا همراهی با افسردگی و اختلال دو قطبی خطر خودکشی رو توی این افراد به شکل قابل توجهی بالا میبره. یه آمار دیگه هم بود که خیلی نظرم رو جلب کرد، اینکه تا 50% بیمارانی که تو بخشای عادی بیمارستان، مثلا بخش داخلی یا جراحی، بستری میشن ممکنه یه مشکل مرتبط با مصرف موادم داشته باشن. این درسته؟ بله، این آمار واقعا تکان دهنده است و نشون میده این مشکل چقدر ممکنه پنهان باشه و فقط محدود به کلینیک‌های ترک اعتیاد یا بخش‌های روانپزشکی نیست. خیلی وقتا مشکلات جسمی که فرد به خاطرش بستری شده یا ریشه تو مصرف مواد داره یا حداقل با مصرف مواد تشدید شده. و خب کادر درمان باید خیلی نسبت به این قضیه هوشیار باشن و غربالگیری کنن.
از نظر شیوع کلی تو جامعه چطور؟ آمارها چی میگن؟
آمارها خب نگران کننده هن. مثلا توی آمریکا تخمین میزنن که میلیون ها نفر، حدود 7% جمعیت بالای 12 سال، توی یه سال خاص درگیر یکی از این اختلالات هستن. البته شیوع تو گروه های مختلف یکسان نیست. معمولا تو مردها شایع تر از زن هاست و بیشترین میزان شیوع هم تو سنین جوانی، یعنی حدوداً 18 تا 25 سالگی دیده میشه.
خب با توجه به این گستردگی و پیچیدگی میرسیم به بخش خیلی مهم، یعنی درمان. چه راه‌ها و رویکردهایی برای مقابله با این چالش بزرگ وجود داره؟ هدف اصلی درمان فقط این نیست که فرد مصرف رو قطع کنه. هدف اینه که برش کمک بشه تا به یه زندگی سالم و با کیفیت برگرده، عملکردش تو کار و اجتماع بهتر بشه و مهمتر از همه از برگشت دوباره به مصرف جلوگیری بشه. رویکردهای اصلی رو میشه تو چند تا دسته کلی قرار داد: درمان‌های دارویی، درمان‌های روانشناختی و رفتاری و گروه‌های حمایتی یا خودیاری. از داروها شروع کنیم. آیا برای همه جور ماده‌ای داروی مؤثر داریم؟
نه، متاسفانه برای همه مواد، ولی برای بعضی از مهمترین‌هاشون چرا؟ داروهای مؤثری وجود داره. مثلا برای اختلال مصرف الکل داروهایی مثل نالترکسون هست که میل به مصرف رو کم میکنه، آکامپروسات که به تنظیم شیمی مغز بعد از ترک کمک میکنه، و دیسولفیرام که اگه فرد الکل مصرف کنه حالش بد میشه و نقش بازدارنده داره. برای مواد افیونی درمانهای نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین فوق‌العاده حیاتی‌اند و واقعاً جون خیلی ها رو نجات دادن و میدن. نالترکسون هم برای پیشگیری از عود افیون ها به کار میره.
برای ترک سیگار چی؟ دارویی هست؟
بله، برای نیکوتین هم خوشبختانه درمان های جایگزین نیکوتین مثل چسب، آدامس یا قرص نیکوتین داریم و هم داروهای غیر نیکوتینی مثل وارنیکلین و بوپروپیون که شانس موفقیت توی ترک رو خیلی بالا میبرن.
در کنار دارو، درمان‌های روانشناختی و رفتاری چه نقشی بازی می‌کنن؟ به نظر میاد این بخش باید خیلی کلیدی باشه، چون همونطور که گفتیم رفتار مصرف خیلی پیچیده است.
نقششون کاملا حیاتیه، شاید حتی در بلند مدت مهمتر از داروها باشن. یکی از معروفترین و پرکاربردترین ها درمان شناختی رفتاری یا CBT هست. این روش به فرد کمک میکنه اون الگوهای فکری اشتباه و رفتارهای پرخطری که منجر به مصرف میشن رو بشناسه و به جایش مهارت‌های مقابله سالمتری یاد بگیره. یه روش دیگه مدیریت وابستگی‌ها یا contingency management هست که از اصول تقویت استفاده می‌کنه. یعنی برای رفتارهای مثبت مثل پاک موندن به فرد پاداش‌های مشخصی میده، مثلا جایزه نقدی یا امتیاز.
و اون مصاحبه انگیزشی که تو منابع بود اون چیه دقیقاً؟
مصاحبه انگیزشی یا motivational enhancement therapy روش خیلی جالبیه. هدفش این نیست که مستقیماً به فرد بگه تو باید ترک کنی، بلکه کمک میکنه خود فرد انگیزه های درونی خودش برای تغییر رو کشف و تقویت کنه. روی اون شک و دودلی که فرد داره کار میکنه تا خودش به سمت تصمیم برای تغییر حرکت کنه. علاوه بر اینها، خانواده درمانی و گروه درمانی هم خیلی مؤثرن، چون هم حمایت اجتماعی رو فراهم میکنن و هم فرصت یادگیری از تجربه دیگران رو.
و گروه های خودیاری مثل AA یا الکلی های گمنام و NA یا معتادان گمنام، جایگاه اینها چیه توی فرایند درمان؟
این گروه ها که خب بر اساس مدل معروف 12 قدم کار میکنن، برای میلیون ها نفر تو کل دنیا نقش حمایتی بی‌نظیری داشتن و دارن. اونا یه شبکه پشتیبانی رایگان در دسترس و 24 ساعته از آدمای ارائه میدن که تجربه های مشابهی داشتن و این میتونه توی حفظ بهبودی برای بلند مدت خیلی خیلی کمک کننده باشه. البته باید گفت این گروه ها شاید برای همه مناسب نباشن و قطعا جایگزین درمان تخصصی پزشکی و روانشناختی هم نیستن. اما برای خیلی ها به عنوان یه بخش مکمل و خیلی مهم از برنامه بهبودیشون عمل میکنن.
پس با این همه روش و رویکرد مختلف، چطور میشه بهترین درمان رو برای یه فرد خاص انتخاب کرد؟
این دقیقاً جاییه که تخصص و هنر درمانگر مشخص میشه. چند تا اصل کلیدی اینجا وجود داره. اول اینکه هیچ درمان یکسانی برای همه مناسب نیست. درمان باید کاملاً فردی سازی بشه. یعنی باید متناسب با نوع ماده‌ای که فرد مصرف می‌کنه، شدت اختلالش، مشکلات همراهی که داره، همون هم ابتلایی‌ها و شرایط زندگی و اجتماعی فرد طراحی بشه.
پس کاملاً شخصی سازیه.
دقیقاً. دوم این که همونطور که قبلاً هم تأکید کردیم، رسیدگی همزمان به مشکلات همراه مثل افسردگی، اضطراب و غیره در کنار درمان مصرف مواد کاملاً ضروریه. سوم، درمان معمولاً یه فرایند زمانبره و پیشگیری از عود یه بخش جدا نشدنی از اونه. فرد باید یاد بگیره چطور موقعیت‌های پرخطر و اون ولع مصرف ناگهانی رو مدیریت کنه. و نکته آخر این که اغلب بهترین نتایج وقتی به دست میاد که از یه رویکرد جامع استفاده بشه. یعنی ترکیبی از روش‌های دارویی، روانشناختی و حمایتی با هم به کار گرفته بشن.
بسیار عالی، توضیحات خیلی جامع و روشنی بود. پس اگه بخوایم یه جنبندی سریع از این بحث طولانی داشته باشیم، اختلالات مصرف مواد مشکلاتی واقعاً پیچیدن که ریشه های درهم تنیده زیستی، روانی و اجتماعی دارن. تشخیصشون هم بر اساس یه سری معیارهای مشخص رفتاری و فیزیولوژیک توی DSM-5 انجام میشه.
و دقیقاً به همین دلیل درمان مؤثرشون باید جامع باشه، برای هر فرد متناسب سازی بشه، معمولاً طولانی مدته و فقط هم هدفش قطع مصرف نیست، بلکه بهبود کلی کیفیت زندگی فرد و درمان مشکلات دیگه‌ای که همراهش هستن هم مهمه. کاملاً درسته. و شاید یه نکته نهایی که خوب شما هم بهش فکر کنید برگرده به همون بحث شرطی سازی و نقش نشانه ها که وسط صحبت بهش اشاره کردیم.
آها، اینکه چطور محیط و حالات درونی مثل ماشه عمل کنن.
دقیقاً. چقدر جالبه که آدم بهش فکر کنه، نه؟ چطور چیزهای بظاهر کوچیک و بی ربط تو محیط اطرافمون، یه آهنگ، یه مکان، دیدن یه آدم یا حتی یه حس درونی مثل بی‌حوصلگی، خستگی یا استرس میتونن تقریباً به شکل ناخودآگاه یه میل و ولع شدید و یهویی برای مصرف یه ماده ایجاد کنن یا حتی برای انجام یه رفتار عادتی دیگه مثل پرخوری عصبی یا چک کردن بیوقفه گوشی؟ این اتفاق حتی زمانی میفته که ما آگاهانه تصمیم گرفتیم اون رفتار رو کنار بذاریم. شاید اولین و مهمترین قدم برای اینکه بتونیم این واکنش‌ها رو کنترل کنیم این باشه که هر کدوم از ما سعی کنیم این ماشه‌های شخصی خودمون رو بهتر بشناسیم. همین شناخت خودش میتونه یه شروع خیلی خوب برای تغییر باشه.
نکته بسیار خوب و واقعا قابل تأملی بود برای پایان این گفتگو. خیلی ممنونیم و امیدواریم این بررسی دقیق برای شما شنوندگان عزیز هم مفید و روشن کننده بوده باشه.